بسیار خوب.
رسیدیم به مناسبات بین حقوق بشر و حقوق شهروندی. و خب جلسه قبلی عرض کردم خدمت شما که بعد از معاهده وستفالی ما با دولت‌های حاکم نامشروع مواجه هستیم. نامشروع به چه معنایی؟ به این معنا که این دولت‌ها ادعای مشروعیت دینی ندارن، یعنی دولت نامشروع قانونیه، و این در درک فرهنگ غربی خیلی مهمه. بسیاری از طرفداران سکولاریسم و اتفاقا بسیاری از اسلامگرایان غرب رفته و غرب شناس رو همین نکته دست میذارن که دولت مدرن در ذات خودش سکولاره. دولت مدرن ادعای مشروعیت مذهبی نداره. اساساً مبتنی است بر جدایی نهاد دینی از نهاد سیاسی. نهاد دینی ادعای مشروعیت ادعای قدرت سیاسی نداره، نهاد سیاسی هم ادعای مشروعیت مذهبی نداره. این دیدگاه خیلی دیدگاه عمیقیه، این دیدگاه سکولار. بعضی ها عرض بکنم خدمت شریف شما بر همین اساس دیدگاه های تندی پیدا کردن، داله بر این که اساسا نهاد دولت و دولت مدرن در غرب با آموزه های اسلامی قابل جمع نیست، چون یه نهادی رو طراحی کرده برای اداره امور و تنسیق امور مسلمین نامشروع. بعضی های دیگه آمدن گفتن که خب این امکان رو میدهد که ما یک نهاد فاقد ادعای مشروعیت دینی باشیم در عین حفظ استقلال نهاد دینی. یعنی به دو تا نتیجه 180 درجه عکس هم دیگه رسیدن. بعضی اعتقادشون این هستش که این ساختار دولت غربی به این ترتیب اگر قرار باشه امور مسلمین رو تنسیق بکنه کلن نامشروعه و ما دولت مدرن رو نباید در سرزمین های اسلامی استوار بکنیم. خوش آمدید به رویکردهای اخوان المسلمین. بعضی ها معتقدن نه خیر، اساساً اینکه این حکومت مدعی مشروعیت مذهبی نیست به نهاد مذهبی اجازه میده استقلال خودش رو حفظ بکنه. این دیدگاه دوم رو شما در برآمدن حکومت پهلوی میبینید. مثلا وقتی قانون مدنی تصویب میشه، شما در متن قانون مدنی یک مبحثی دارید به اسم حیازت مباهات، درسته؟ خب میگه چه چیزی قابل حیازته؟ اگر فرض بکنیم برگشتیم به درس حقوق مدنی دوره لیسانس، قانون مدنی میگه چه چیزی حیازت پذیره؟
مالیت نداشته باشه، بعد مالیت نداشته باشه، یعنی تعداد زیادش بهش مالیت بلشه
نداده بعد سوال، ماهی توی رودخونه قابل حیازت هست؟ بله. یه تکه زمین در بیابان قابل حیازت هست؟
بله.
یه جویباری قابل حیازت هست؟ پس بنابراین دایره امور حیازت پذیر بسیار گسترده است. میگه که شما هر چیزی را احیا بکنید مالکشید. بله؟
بله.
بعد قانون مدنی رو رها بکنید، فرض بکنید سر درس حقوق اساسی هستیم داریم قانون اساسی رو میخونیم، انفال رو قانون اساسی چی تعریف میکنه؟
اون قسمت از سرزمین که متعلق به حاکم شرع میبوشه.
حاکم شرع نه،
حاکم
متعلق به حاکم. خب چیا هستش مصادیقش؟
جنگل ها، بیابان ها، کوه ها،
دشت ها. بالاخره اینو ما میتونیم حیازت بکنیم یا نمیتوانیم حیازت بکنیم؟
حقوق حاکم پیدا
نمیذاره. خب سوال اینه،
وقتی حاکم
هست ما نمیتونیم. سوال اینه چرا قانون اساسی مشروطه انفال به رسمیت نمیشناسه؟ دایره مباهات اینقدر درش گسترده است، ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی درش دایره حیازت مباهات به صفر میرسه، انفال خیلی گسترده است. دلش اینه که حکومت پهلوی مدعی مشروعیت مذهبی نبود که بگه انفال در اختیار حاکم اسلامی. هم از این جهته که بعد از تصویب قوانین مادر شما با قوانین ملی سازی مواجه هستید، ملی سازی جنگل ها، ملی سازی معادن، ملی سازی نفت مواجه هستید. یعنی در واقع همون کاریه که انفال قرار در نظام حقوقی اسلامی قرار بده، در یک نظام سکولار یا در یک نظام سیاسی که مدعی مشروعیت مذهبی نیست، فرایند ملی سازی انجام میده. ولی بعد از انقلاب شما با دولتی مواجه هستید که خودش رو برخوردار از مشروعیت
مذهبی
میدونه، دایره انفال رو توسعه میده. اوکی شد. یه عبارتی هم به کار رفت، من اینو اصلاح بکنم. ببینید حاکم شرع یه اصطلاح فقهیه با یک معنای دقیق فقهی. گفته می شود که مجتهد شأنش امر حکمیست نه امر موضوعی. شما مازاد بر نیازت رو در پایان سال مالی معادل یک پنجم باید خمس بپرداز. سال مالی چیست؟ یک پنجم چقدر میشه؟ مازاد بر نیاز چقدره؟ میگن اینا شأن مجتهد نیست. مجتهد راجع به امر موضوعی صحبت
نمی‌کنه.
مجتهد راجع به امر
حکمی
صحبت. اگر کسی رشید باشه میتواند معامله کنه. این آقا این خانم رشید هست یا نه؟ میگن شأن مجتهد نیست، شأن مکلف. تشخیص امر موضوعی با کیه؟ با مکلف. تشخیص امر حکمی با کیه؟ با مجتهد. حالا اگر مجتهدی و هر مجتهدی صرف نظر از اینکه جایگاهی در حکومت دارد یا ندارد، راجع به یک امر جزئی اظهار نظر کرد، کسی اجازه مخالفت با اون رو نداره. تصمیمش یا نظرش نظر قطعی است. در صورت مشاهده ی هلال ماه رمضان روزه واجب میشه. این امر چیه؟ حکمیه. فلان مجتهد میگه من ماه را دیدم، حالا این برای همه لازم الاتباعه، یعنی ماه رمضان آغاز شد، چون در مورد یه امر جزئی اظهار نظر کرد. معمولا مصداقی که میگن خیلی مصداق بیمزه‌ایه، میگن همین بطری آبی که اینجا هست، اگر یه مشاهده اومد برگشت گفت که تو این عرقه، این حرام میشه. درسته. من مصداق ملموس‌تریه برای شما میگم. چرا وظیفه جاری کردن خطبه عقد رو میدادن آخوند انجام بده؟ چون آخوند بعد از اینکه خطبه عقد رو جاری میکرد در خصوص یک امر جزئی اظهار نظر میکرد، زوجیت بین این دو نفر که دیگه تخلف ناپذیر بود، یعنی کسی نمیتونست متعرضش بشه. دلیلش این بود. امر نکاح چرا در اختیار مشاهدین بود؟ به این دلیل هر مجتهدی که در مورد یک امر جزئی اظهار نظر بکنه بهش میگن حاکم شرع. چرا؟ چون اظهار نظر در امور جزئی مشخصا امر قضاوتیه، یعنی بیشتر همه مصادیق امر قضاوتی اظهار نظر در امر جزئی، یعنی دزدی کرده یا نکرده، اون باید به فلانی خسارت بدهد یا ندهد. به خاطر همین بوده که مجتهدین میگفتن امر قضا هم در اختیار مجتهده. اون مجتهدی که در مورد امر جزئی اظهار نظر میکنه، هم از اینکه اون امر جزئی ترافعی باشه یا غیر ترافعی باشه، بهش میگن حاکم شرع. یعنی آن کس که حکم داد بر اساس شرع در خصوص امر جزئی، این مفهوم حاکم شرع با حاکم فرق. خب شما در نظام تابعیت عرض کردم، در یهودیت که شما اصلا امکان ورود به تابعیت ندارید، در مسیحیت شما فرد به فرد باید به تابعیت پذیرفته بشید، در مذهب کاتولیک. در اسلام یه نفر ده نسل قبل از شما گفته لا اله الا الله، شما و بابات و بابا بزرگت و بچت و نوت و همه اینها از حقوق نظام اسلام برخورداری، یعنی یک نظام تابعیت باز داره. ولی وقتی شما با حاکمیت مدرن مواجه میشید، این نظام حقوقی رو چه کسی به وجود میاره؟ این نظام حقوقی رو همون دولت نامشروع به وجود میاره، همون دولتی که ادعای مشروعیت مذهبی نداره به وجود میاره. شما چگونه متصل میشی به این نظام؟ از طریق ملاک تابعیت. هم از این جهته که میگن تابعیت رابطه ایست حقوقی و سیاسی. خب یعنی چی رابطه ایست حقوقی و سیاسی؟
سیاسی اون دستیاتی هستش که یک سویه از طرف دولت به مردم و مردم باید اجرا کنن، و این حقوقی دو سویه است، یعنی یک رابطه بین دولت و شهروند برقرار میشه و قرار در حقوق و تکالیف.
نزدیک شدی، ولی ما یه مفهومی رو قاطی کردیم. این روش در واقع تعریف تفاوت روش اصولی در مقابل روش حقوقیه. قواعد یعنی روش اصولی روش یک سویه است، روش حقوقی روش دو سویه است. یعنی چی؟ شما میرید دادگاه فشن طرح دعوا میکنید، بعد میگه که من صلاحیت ندارم چون محل وقوع ملک دماونده، قرار عدم صلاحیت صادر میکنه به صلاحیت دادگاه، یعنی میگه من صالح نیستم، و میگه کی صالح. قواعدش چیه؟ دو سوی است. درسته. یه بابایی که تبعه ایران نیست، توی فرانسه کلاه ایتالیایی رو برداشته، یان در دادگاه ایران طرح دعوای کیفری میکنن، دادگاه ایران چی میگه؟ و میگه کی صالحه؟
فرانسه.
نمیگه. میگه فقط من میگه فقط من صالح نیستم، قاعدش یک سویه است. این اصولیه. درسته. یک آقایی رو که متولد پیشاور پاکستانه، پدرش هم پیشاوری بوده، قواعد تابعیت ایران میگن این کجاییه؟
پاکستان.
میگن ایرانی نیست.
کاری نداره که اون کجاییه،
فقط نمیگه، قاعده حقوقی خودشو میگه. تابعیت پاکستانیشو از اینجا احراز نمیکنه که یارو متولد پیشاوره. تابعیت پاکستانی یارو رو از اینجا در نمیاره که بابای یارو متولد پیشاوره. میگه روادید پاکستانی داره. درسته. این تعریف قاعده دو سویه و یک سویه است. تفاوت قاعده حقوقی با تفاوت روش حقوقی با روش اصولی جزمیه. و چون دوگانه است، یعنی حقوقی در مقابل اصولی جزمی، ما فکر میکنیم حقوقی سیاسی هم تعریفش باید همین باشه. نه، تعریف حقوقی سیاسی این نیست. تعریف حقوقی سیاسی اینه، بعضی اینجوری گفتن سیاسی امر استدلال ناپذیره، حقوقی امر استدلال پذیره. یعنی اگر شما اجازه نداشته باشی جلوی من استدلال بکنی، میگن سیاسی. اگر اجازه داشته باشی استدلال بکنی، میگن حقوقی. پس بنابراین میگن که سیاسی قهریه، تحمیل میشه برات. ملاک بدی نیستا، ولی دقیق نیست. خب مگه قاعده حقوقی بر شما تحمیل نمیشه؟ تفاوت حقوقی و سیاسی در اینه، اجازه تصمیم گیری بر اساس ضابطه میشه حقوقی، اجازه تصمیم گیری بی ضابطه میشه سیاسی. یعنی چی؟ من رئیس جمهورم، شما هم وزیر منی. من صبح صداتون میزنم، میگم خانم فلانی، آقای بهمانی، دستت درد نکنه، از مقام صدارت معزولت کردم، از مقام وزارت معزولت کردم. شما میپرسید چرا؟ میگم دلم میخواد. تصمیم من معتبر هست یا نیست؟
هست.
پس عزل وزارت تصمیم سیاسی. درسته؟ امروز مجلس تصمیم میگیره همه خانوما باید با برقه بیان بیرون. آره، این تصمیم سیاسی یا حقوقیه؟
سیاسی.
با چه ضابطه ای تصمیم گرفته؟
جلش.
فردا تصمیم میگیره همه خانوم هستم میان بیرون، هیچی نباید سرشون باشه. مجلس تصمیم گرفته برگرده بگه که این آقایی که شما نخست وزیر گذاشتید آشغاله. تصمیم سه. مجلس یک نهاد حقوقیه یا یک نهاد سیاسی؟ مجلس نهاد سیاسی. مجلس اگر قاعده کلی وضع کنه، یعنی در تصمیم سیاسی خودش یک قاعده کلی وضع کنه، به اون قاعده کلی میگن قانون. ولی تمام تصمیمات مجلس قانونگذاری نیست. یکی از اشتباهات هدفداری به نظر من که در کشور ما اتفاق میفته، خیانت به واژگانه. ما برمیگردیم میگیم مجلس قانونگذاری، میگیم قوه مقننه. هدفمون چیه؟ هدفمون اتفاقا گنده کردن مجلس نیست، کوچیک کردن مجلس. میخوایم بگیم مجلس فقط کارش چیه؟
قانون‌گذاری.
مجلس تصمیم سیاسی نمیتونه بگیره. وقتی شما پذیرفتی مجلس نمیتواند تصمیم سیاسی بگیره، یعنی شورای عالی امنیت ملی باید تصمیم گیری. درسته؟ ولی وقتی شما میگید مجلس عالی ترین نهاد سیاسیه، بنابراین شما نمیتوانید چیزی داشته باشید به اسم شورای سران قوا، چیزی داشته باشید به اسم شورای عالی امنیت ملی، چیزی داشته باشید به اسم شورای انقلاب فرهنگی، چیزی نمیتونید داشته باشید به اسم شورای عالی فضای مجازی. چون عالی ترین نهاد سیاسی کیه؟
مجلس.
اگر مجلس فردا تصمیم گرفت، برگشت گفت که من میخوام احضار بکنه رئیس ستاد مشترک رو، ازش سوال بپرسم و بعدم برگردم بگم این آدم کفایت نداره، میتونه یا نمیتونه؟
میتونه.
ولی در نظام حقوقی ما نمیتونه. چرا میگن مجلس نهاد سیاسیه؟ دقیقا منظور اینه که مجلس میتواند تصمیم بگیرد بر اساس چه ضابطه‌ای؟ بی هیچ ثابته. هر تصمیمی که دلش بخواد میتواند بگیرد. مجلس نهاد سیاسیه. رئیس جمهور چرا جایگاه سیاسیه؟ تصمیم میگیره بی ضابطه، یعنی به تشخیص اوست. حالا تصمیم حقوقی چه تصمیمیه؟ تصمیمیه که من باید بگم به استناد کدام ماده، به استناد کدام تبصره، به استناد کدام آیین‌نامه دارم یه همچین تصمیم میگیرم. روشنه؟ من رئیس جمهور فردا میتونم بگم 5 تا وزیرم نیان. من قاضی اگر میخوام شما رو تعلیق بکنم از تحصیل، باید بگم به استناد چه ماده‌ای، به استناد کدام ضابطه حقوقی. به خاطر همینم هستش که دادگاه‌های بریتانیا میگن ما ضامن حقوق مردم هستیم. اینجا شروع بحثمه در مورد حقوق شهروندی. ما ضامن حقوق مردم هستیم در مقابل تعدیات پارلمان. این جمله خیلی برای ما جمله سنگینی، ما اصلا نمیفهمیم چی میگیم. ما دنبال یک پارلمان دموکراتیکیم، دستگاه قضایی اونجا داره میگه که من ضامن حقوق مردمم در مقابل دموکراتیک ترین نهاد بشری. چرا؟ میگه مردم حقوقی دارند که من از حقوق مردم در مقابل تصمیمات سیاسی حفاظت میکنم، حمایت میکنم. چگونه در مقابل تصمیمات سیاسی حفاظت میکنم؟ به دو روش در مقابل تصمیمات سیاسی، به سه روش در مقابل تصمیمات سیاسی حفاظت میکنم. روش اول، تصمیم سیاسی فردی نمیتواند پارلمان بگیره. پارلمان تصمیم سیاسی فردی نمیتواند، نمیتونه برگرده بگه که از یه نفر، نمیتونه برگرده بگی آقای بنی صدر رو بگیرید اعدامش بکنید. یعنی اینی که برمیگردن میگن، اینا نکات دقیقیه ها، اینی که برمیگردن میگن قوا نمیتوانن در امور هم دیگه دخالت بکنن، مجلس نمیتواند قضاوت بکند، دلیلش این نیستش که مجلس نمیتواند قضاوت بکند. دلیلش اینه که مجلس اگر بخواد در مورد یک نفر تصمیم بگیره، تصمیمش تصمیم سیاسیه. درسته؟ نمیتونه برگرده بگی بنی صدر رو اعدام بکنی. هم از این جهت بود که وقتی قیام سی تیر اتفاق افتاد، قوام منعزل شد از نخست وزیری، مصدق دوباره برگشت به نخست وزیری، مصدق معترض مجلس شد. مجلس قانون تصویب کرد، تمام اموال قوام رو مصادره کرد. مصدق گفت این خلاف قانون اساسی، مجلس نمیتواند تصمیم سیاسی فردی بگیره. یکی روشنه؟ این یه روششه. یک روش دیگرش اینه که تصمیم سیاسی رو منطبق میکنه با هنجارهای حقوقی. مجلس اومده حکم داده اموال شما مصادره بشه. قاعده حقوقی چی میگه؟ قاعده حقوقی میگه دارا شدن بلا جهت ممنوع است، میگه معادلش باید غرامت بپردازه. پس تصمیم سیاسی ملی شدن رو چجوری تبدیلش میکنه به تصمیم حقوقی با پرداخت غرامت؟ روش سومش حقوق شهروندی است که موضوع بحث ماست. به کسی که اموالش مصادره شده. خب و ما هو و حقوق شهروندی، باز دوباره برگردیم به دوره لیسانس مقدمه علم حقوق. حق چیست؟
که از طریق
اون میشه نظام حقوقی پوزیتیویستی. حق چیه؟
از داده دوشون کتوزیان حق تعریف واحدی نداره و هر کسی میاد این
از نظر یکی تعریف کن که تعریف داشته باشه.
از مهمی دارا شدن یک سری امتیازها
همینه که آره تعریف ها همینجوریه. به خاطر همینه که من بعضی وقتا فکر میکنم که ما مداقه‌ای که در تعاریف فقهی داریم رو واقعا بهش احتیاج داریم. در فقه حق رو تعریف میکنم، میگن اختیار قابل اعراض، قابل اسقاط، قابل واگذاری. یعنی چی؟ من نسبت به این بطری آب حق مالکیت دارم یا ندارم؟ دارم. میتونم بندازمش تو سطل آشغال؟ به این چی میگن؟ به این میگن اعراض. درسته. شما میزنید این بطری من آبش میریزه، من میتونم به شما بگم فدا سرت؟ به این چی میگن؟ قابل اسقاط. میتونم این بطری آبو بدم به شما؟ بهمیان قابل واگذاری. اختیار قابل اعراض، قابل اسقاط، قابل واگذاری حق. درسته. حالا یه مفهوم خوشگلتر و دقیقتری هم در فقه وجود داره. اختیاری وجود داره که قابل اعراض و قابل اسقاط و قابل واگذاری نباشه. من جوکشو بگم به شما، میگن که مراسم عاشورا، ظهر عاشورا، یه نفر شروع کرد فوش خار مادر دادن به حر ابن یزید ریاحی. ملت اومدن دورش گرفتن گفتن آقا چرا فوش میدی؟ گفت این فلان فلان شده، اگه نیومده این راه رو نبسته، اینا رد شده بودن، این عمر سعد هم نمیرسی، این فاجعه به بار نمیاد. ملت برمیگردن میگن که آقا ایشون اومد توبه کرد، امام توبهشو پذیرفت، امام بخشیدش. طرف برمیگرده میگه که امام قربونش برم سهم خودشو بخشیده، من سهم خودم نمیبخشم. یعنی چی؟ ما به چیش میخندیم؟ ما به این میخندیم که خداوکیلی این یک اختیار قابل اعراض، قابل اسقاط، قابل واگذاری است، یا این یک اختیار غیر قابل اعراض، غیر قابل اسقاط، غیر قابل واگذاری است؟ بله. جان حق همین جان رو ما در حقوق چی میگیم؟ حق بر حیات قابل اعراضه؟ یعنی اگر مثلا شما به یه نفر برگردی بگی بیا من بکش، بنویسی سند رسمی هم بدی، یا شما رو بکشه، طرف به جرم قتل محاکمه نخواهد شد؟
چرا؟
اوتانازی رو بذاریم کنار، در مورد اوتانازی صحبت کنیم. شما به یه نفر میگی من بکش، یا رو هم میکشه شما رو، این قتل عمد هست یا نیست؟ چرا؟ قابل اعراض نیست. شما میتونی برگردی بگی آقا من فرزندم رو بسیار دوست میدارم، ناراحتی قلبی داره، قلب من رو در بیارید بذارید در سینه فرزندم بتپه.
نه.
قابل واگذاری هستش یا نیستش؟
نه نیست.
قابل واگذاری نیست. پس حیات، حق حیات، حق قابل اعراض، قابل اسقاط، قابل واگذاری
نیست.
نیست. شما به عنوان یک ایرانی از تابعیت ایرانی برخوردار هستید یا نیستید؟ حق ایرانی بودن دارید یا ندارید؟ میتونید برید تو دفتر خونه برگردید بگید در ازای 10 میلیارد تومان صلح شد و حق فسق هم ساقط شد نسبت به این صلح، من تابعیت خودم رو به این افغانیه واگذار کردم. پس تابعیت شما حق است اما قابل اعراض و قابل اثبات و قابل واگذار، یعنی اختیاراتی، دقت کنید، یه اختیاراتی قانونگذار به شما داده، جنسش جنس تکلیف نیست، جنسش جنس وظیفه نیست، جنسش جنس چیه؟ جنسش جنس اختیاره، اما جنسش جنس حق نیست، قابل اعراض نیست، قابل اسقاط نیست، قابل واگذاری نیست. به خاطر همین در فقه بهش میگن حکم، بهش نمیگن حق. و برمیگردن میگن طلاق حکم. این جمله رو که شنیدید دیگه که طلاق حکم یعنی چی؟ یعنی اختیاری است که مرد داره، قابل اعراض نیست، قابل اسقاط نیست، قابل واگذاری نیست، قابل واگذاری نیست. شما وقتی که وکالت میگیری از شوورت برای طلاق و میری خودتو مطلقه میکنی، مصلحت خودتو باید رعایت بکنی یا مصلحت شوهرت؟
شوهر.
شما
وکیل
میگیری
که وکیلت شوهرت،
وکالت بگیری
که
نه، اصلا خود شما میخوای خودتو مطلقه بکنی از طرف شوهره، مصلحت کی باید رعایت بکنی؟ مصلحت شوهرت، چون وکیل شوهرت. حکمه، درسته؟ تابعیت، حق حیات، حکم. حق اقامت در ایران، حکم. حق این که شما درس بخونید تو ایران، حکم. حق این که شما تو ایران کار کنید. خوش آمدید به مفهوم حقوق شهروند. حقوقی، و میخوام اینجا به شما بگم که چگونه یک دولت با خیانت در حق واژگان تحریف میکنه مفاهیم رو، چه کسانی از حقوق شهروندی برخوردارن؟ افراد. بازم تاکید میکنم، کیا؟ افراد، نه اشخاص. اشخاص حقوقی از حقوق شهروندی برخوردار نیستن، افراد. جمیع افراد یا تک تک افراد؟
تک تک
افراد. پس بنابراین وقتی گفته میشه که حقوق متعلق به عامه، ما عملا داریم یک خیانتی میکنیم در حق حقوق شهروندی. یعنی وقتی هی داریم روی حقوق عامه تاکید میکنیم،
یعنی فردیت
رو نادیده داریم میگیریم، در حالی که حقوق شهروندی مال کیه؟
فرد.
همه افراد یا فقط اتباع؟
همه.
فقط اتباع. حقوقیه که به کی تعلق میگیره؟ به اتباع. یعنی شما به صرف داشتن شناسنامه ایرانی یه سری حقوقی داری که در واقع اینها حقوق نیستن، احکامن. شما به صرف داشتن شناسنامه ایرانی یه سری اختیاراتی دارید که این اختیارات غیر قابل سلب است، غیر قابل واگذاری نیست، قابل اسقاط و قابل اعراض هم
نیست.
درسته؟ مثل حق اقامت در کشور، من یک کافر حربی عرق‌خور دزد خانونباز مختلص کثافتی هستم، حقوق شهروندی اقتضا دارد من را نمیتوانند به خارج از ایران تبعید کنند. این مفهوم حقوق شهروندی. من یک آدم آشغالی هستم، من رو نمیتوانند از حق تحصیل در ایران محروم. چرا؟ چون ایرانی هستم. مردان نمیتوانند از حق اشتغال در ایران. حالا چشاتون مثل وزق میزنه بیرون که این عجب چیز خفنیه. بدون درک مفهوم حقوق شهروندی اون وقت نمیفهمید که اون ماده مجازات های بازدارندم درست تعریف نشده. برمیگرده میگه که محرومیت از حقوق اجتماعی موقتی است و با حکم دادگاه.
استاد دقیقا همین
حالا دارید میفهمید فرنگی ها چجوری فکر میکنه، چرا ما اونا رو نمیفهمیم، چرا اونا ما رو نمیفهمیم. شما برمیگرد میگه ببین اصلا تو مملکت ما قانون داره برمیگرده میگه که ما این دانشجوها رو 50 سال از تحصیل محروم میکنیم. قانونه. شما مگه نمیگید قانون؟ قانونه دیگه. در مملکت ما مرده میتونه زنه رو تو خونه نگه داره، زن نرسه، قانونه. شما مگه به قانون احترام نمیذارید؟ اینجا اون وقت باید در این دیسکورس چه جوابی داد؟ دستگاه قضایی ضامن حقوق مردم است در مقابل تعدیات پارلمان، تعدی پارلمانه. روشن شد؟ این تعدی پارلمانه. یعنی چی؟ یعنی من از حقوق، من به عنوان یک ایرانی از حق تحصیل برخوردارم، من به عنوان یک ایرانی از حق اشتغال برخوردارم. قاضی تو در مقام رعایت حقوق شهروندی شوهر من رو باید مجبور بکنی اجازه بده من کار کنم. لازمه من ثابت بکنم که این کار موجب تشدید امور خانواده میشه. لازمه ثابت بکنم که به رکن رکین خانواده ضرری نمیزنه. نه، من یه زنم میخوام سر کارم برم، موجب تشدید امور خانواده‌ام نمیشه؟ نه نمیشه. اتفاقا به روابطم با شوهرم هم آسیب میزنه. آره میزنه. و با این وجود میخوام برم سر کار. حقوق شهروندی این امکان رو به من میده. یعنی حق من منوط به این نیست. دقت بکنید، شما پشت ماشینت نشستی، از تهران داری میری کرج، دفعه پلیس جلوتو میگیره، برمیگرده میگه رفتن شما در کرج چه تأثیر مثبتی در تولید ناخالص ملی داره؟ شما چی میگی؟ شما چه ربطی داری؟ من دلم میخواد برم کرج. جواب باید پس بدم؟ این حقوق شهروندی داره برمیگرده میگه تو یه اختیاراتی داری که برای اعمال اون اختیارات قرار نیست به کسی جواب پس بدی و اعمال اون اختیارات مستلزم این نیستش که به نفع جامعه باشه یا به زیان کسی نباشه. تو از این حق برخورداری میتونی حق تو اعمال.
اینه همین
تصمیم
قاعده
تصمیم تو
ضرر نیست
و
به صورت
انفرادی. نه آقا ببینید ته نداره این بحث دیگه. شما داری میری کرج، من میتونم جلوتو بگیرم برگردم میگم شما بیهوده داری بنزین میسوزونی و واقعا هم شما ممکن در حال بیهوده بنزین سوزون نمایی. میتونم جلوتو بگیرم یا نمیتونم؟ چرا نمیتوانم؟ چه اختیاری؟ جزء حقوق شهروندی آزادی رفت آمده.
خب استاد پس این تعدیات پارلمان که شما میگید تعدی میکنه در حقوق شهروندی کی باید پاسخگو باشه؟ هم قوه قضاییه؟
دستگاه قضایی.
خودشون با وقتی خود قانون میگذاره از چجوری میخواد از تعدی پارلمان
بشه؟ بنابراین یا حقوق شهروندی باید برساخت قضایی باشه، یعنی رویه قضایی به تدریج حقوق شهروندی رو شناسایی کرده باشه، یا در یک قانون تخلف ناپذیری باید آمده باشه. هم از این جهت هستش که شما میبینید قانون اساسی فرانسه پیوستی داره به اسم اعلامیه حقوق بشر و شهروند، یعنی پارلمان وقتی داری قانون وضع میکنی اینا رو نمیتونی نقض بکنی. هم از این جهته که باز دوباره ما در ایران متاسفانه چیز داریم دیگه، خیانت در حق واژگان رو داریم دیگه، ما یه فصلی داریم در قانون اساسی در خصوص حقوق شهروندی. کدوم فصل؟
اسمش چیه؟ اسم فصلش
حقوق ملته و این خودش باز دوباره خیانت در حق واژگانه.
ملت
ایران یه حقی دارن، نه فرد اتباع ایرانی یه حقی دارن، نه ملت ایران. تو حق داری در ایران تحصیل کنی، تو حق داری در ایران اقامت داشته باشی، نه ملت ایران. چرا داره اینو میگه؟ چون میخواد از افراد یک تودهی بیشکلی ایجاد بکنه که اگر سر تو رو برید صدای کسی در نیاد دیگه، قاعده نقض نشده باشه. در حالی که اصلا فلسفه وضع قاعده چیه؟ فلسفه وضع قاعده توی، نه یک تودهی بیشکلی. آثارش رو شما کجا میبینید؟ من از عمد خوردم دارم فنی حرف میزنم، یعنی قضیه اینقدی هم که من دارم میگم چیز نیستا، فنی نیستا، ولی چون شما وقتی حقوق بشر کلن میخورید درگیر یه جور سوسولیزم و سانتیمانتالیزم هستید که آی مثلا چه میدونم حقوق حقه بشری فلان اینا، دیدید دیگه جیگول بازیه. آره من میخوام شما بفهمید ما در مورد یه مفهوم دقیقه حقوقی داریم صحبت میکنیم. موضوع جانگولر بازی و سوسول بازی و سانتیمانتالیزم نیست، موضوع یک امر حقوقیه. تأثیر حقوقیشو کجا داری میبینی؟ تأثیر حقوقیشو جایی میبینی؟ خوب دقت بکنی، خواهش میکنم به این وضعیه که میگم خوب دقت بکنی. تأثیر حقوقیشو جایی میبینی؟ که اومده برگشته گفته که ریشه تمام حقوق شهروندی چیه؟ تابعیت. درسته یا نه؟ شما اگه تابعیت ایرانی نداشته باشی از کدوم یکی از حقوق شهروندی برخورداری؟ از هیچ کدوم از حقوق شهروندی برخوردار نیستی. افغانیه را من میتونم تو جاده کرج جلوشو بگیرم برگردم بگم کجا میری یا نه؟ جلو تو رو نمیتونم بگیرم. افغانیه رو میتونم بگم چرا داری تو دانشگاه درس میخونی یا نه؟ به تو نمیتونم بگم. افغانیه رو میتونم جلوشو بگیرم برگردم بگم که چرا داری کار میکنی، چرا داری زندگی میکنی یا نه؟ جلو شما رو این از تفاوت حقوق اتباع و بیگانگان. یعنی اصولا بیگانه از هیچ حقی برخوردار
نیست.
به خاطر همین ما در حقوق بین الملل خصوصی بحثی داریم به اسم حقوق بیگانگان. از این جهت مهمه که یارو اصولا از هیچ حقی برخوردار نیست. کی از حق برخورداره؟ اتباع. قانون مدنی رو باز میکنید اتباع ایران رو تعریف کرده یا نکرده؟ کرده. اتباع ایران چه کسانی هستن؟
از پدر یا مادر؟
همه این سوره حمد رو بدون بسم اللهش میخونن. بسم اللهش چیه؟ میگه هر کسی که در ایران یافت شود و تابعیت بیگانه او مسلم نباشد ایرانی است. همه 10 میلیون بیش ناسنامه‌ای که در بلوچستان دارن زندگی میکنن ایرانی هست. چون
ایران
بیگانه شون مسلم نیست. ببینید چجوری به واژگان خیانت میشه. میگن اتباع و منظورشون از اتباع بیگانگانه. دقت کردید؟ تو ادبیات ما وقتی میگن اتباع منظورشون بیگانگانه. اتباع فاقد شناسنامه، نه خیر، اینها ایرانیانه فاقد شناسنامه. هر فردی که تابعیت بیگانه او مسلم
نباشد
ایرانی. پس بنابراین شما در سیستان بلوچستان نکته در اینجاست که شما در سیستان و بلوچستان با نقض فاحش حقوق بشر مواجه هستی، ولی نقض فاحش حقوق بشر اصلش در درگیری اهل سنت و شیعیان نیست، در مسجد مکی نیست، در عرضم به خدمتتون که شیخ اهل سنت نیست، در نادیده گرفتن حقوق شهروندی. سوال بسیار بسیار. ببینید این تعبیر کلمت و حقن یراد و بهل باطل، این تعبیری که نیچه داره شاعرانه میگه، میگه که ما اخلاق ناگرایان، میگه ما شورشیان علیه اخلاق. اصلا هر کسی که شروع کرد یه حرف اخلاقی به شما زدن، بدونید این یه کثافتی پشتش هست، یه کاسه زیر نیم کاسهش هست. من دارم میگم حقوق شهروندی به افراد تعلق میگیرد با چی؟ با شناسنامش. چه شرط دیگه ای داره؟ پس این جمله ام الفساد هست شمه. شناسایی حقوق شهروندی در قوانین خودش ام الفساده. چون من دارم برمیگردم میگم خانوم آبچی، شما به عنوان یک ایرانی از حق شهروندی اشتغال برخوردارید. چرا؟ چون ایرانی هستی. تمام شد یا نشد؟ تمام شد. حالا من میبرم تو قانون، میگم به شرط آن که موجب تشیید خانواده بشه. خب کثافت زدم درش. اینجا باز دوباره میشه تعدیات پارلمان به حقوق مردم. روشن شد. من برمیگردم میگم که شما به عنوان یک ایرانی از حق آزادی اجتماعات برخوردار هستید یا نه؟ بعد میرم قانون تصویب میکنم، قانون آزادی اجتماعات، میگم با اخذ مجوز از وزارت کشور. گن زدم تو شنازه.
اینی که بخواییم برگردیم به اون اصلش و اون حقوق شهروندی فردی، حقوق بشر از
میشه قانونی که تصمیم میشه برای که اجرا بشه.
نکته در اینجاست. خدا بیامرز به قول پروین، نکته در اینجاست که ما را فروخت گوهر یه دهر، شما را خرید. نکته در اینجاست که جوامع اولویت‌های متفاوتی دارن، همونجوری که افراد اولویت‌های متفاوتی دارن، جوامع اولویت‌های متفاوتی دارن. من جلسه امروز رو تقدیم می‌کنم به آقای دکتر موسی غنی نژاد. همه این توضیحات رو دادم برای اینکه برسم به یه جمله آقای دکتر موسی غنی نژاد. آقای موسی غنی نژاد میگه که معضل عمومی جامعه ایران این است که آزادی به مطالبه عمومی تبدیل نشده. میگه نیاز جامعه ایران چیه؟ دکتر غنی نژاد؟
آزادی.
و منظور از آزادی چیه؟ طبیعتاً آقای دکتر موسی غنی نژاد اقتصاددانه. شما این جمله فلسفه اقتصادی رو باید تبدیلش بکنیم به یک جمله حقوقی. جمله حقوقی چیه؟ عدم مطالبه ی حقوق شهروندی. موزل جامعه ایران عدم مطالبه ی حقوق شهروندیه. حقوق شهروندی در قانون اساسی آمده همینه یکی زایدی بزرگ
بکن بعد به بقیهش رو که اندازی. ببینید شما چجوری خدمت شما عرض بکنم، نمیدونم تا حالا شده عضلاتون بگیره دوچاره بگیره اسپاس مرزه بگیشید، شما یه فشار مستمر رو داری حس میکنی ولی نمیدونی این فشار از کجا میاد، و تازه وقتی متوجه این فشار میشی که قلنجش بشکنه و باز بشه، درسته؟ حق بر محاکمه این منصفانه جز موقع شهروندی هست یا نیست؟
دسترسی به عدالت.
من یه سوالی از شما می‌پرسم. قانون آیین دادرسی کیفری میگه در زمان تفهیم اتهام چه چیزی تفهیم می‌شود؟
اتهام
چه چیزی تفهیم؟ اتهام. اتهام. فقط تفهیم اتهام می‌شود.
نه،
اونجوری
که اون
نه. یه چیز دیگه هم تفهیم اتهام میشه. در تفهیم اتهام یه چیز دیگه هم باید به شما تفهیم میشه. تفهیم ادله. تفهیم ادله یعنی چی؟ یعنی سرکار خانم، شما متهمی به قتل به این دلیل که ساعت 12 شب تو اون نقطه‌ای که قتل اتفاق افتاده آنتن موبایل تو زدی، شما در اون آنتن. دلیل تفهیم اتهام و شما نمیتوانید در دلیل تفهیم رو تغییر، یعنی فرد در چه چارچوبی قابل محاکمه است؟ در چارچوب ادله تفهیمی، درسته؟ و اگر در چارچوب ادله تفهیمی طرف منع تعقیب خورد، یعنی مرتکب چه جرمی نشده است؟
هیچ جرم.
هیچ جرمی، نه قتل. روشن شد؟ بله. شما چرا میری توی دادسرا میترسی؟ چرا میری توی دادسرا میترسی؟ به خاطر اینکه در عمل بازپرس این امکان رو داره قبل از شروع تحقیقات مقدماتی، قبل از اینکه ادله احراز شده باشه، بدون تفهیم ادله شما رو تفهیم اتهام کنه. لازم شد
یه موردی دیگه همین داشتن وکیل که اجازه نمیدن بعضی از مجرمین به چند ماه وکیل بگیرن، حتی حق داشتن یک وکیل رو هم ندارن چه برسه
نه از اون چند ماه.
خب این زور رو نمیدست، همین رو میگم. مثلا فرض کنید از یک موکلی
مثلا در جاهای دیگه دنیا این با ماچ و موچ و قربونت برم و دوست دارم جا افتاد؟
نه. یه پرونده رو داشتم خوندم از این پرونده ای که توی ایران اتفاق افتاده که یک آقایی یه دختر خانومی رو حالا با شگرده مختلف میکشونه به هوایی که بیه ترویحی دفتر کار من رو بکنم، ولی اونجا یه منزل مسئولی بوده و قصد تعرض به این دختر خانوم داشته. دختر خانوم از خودش دفاع میکنه، یه چاقوی اونجا بوده میزنه به این آقا و فرار
میکنه
و بعد
کیس معروفی هم هست به قصاص محکوم شد.
بله. این خانم خودش میاد زنگ میزنه به اورژانس، میاد میبرنش و میپرسه از اورژانس، زنگ میزنه اونجا میگن حالش خوبه. بعد میگن این آقا مرده و چون اطلاعاتی بوده این دختر رو شبانه بازداشت میکنن تا دو ماه اجازه نمیدن این نه رد و اثری ازش باشه و نه وکیل داشته باشه و بعد اینقدر زیر شکنجه مجبورش میکنن به اعتراف که بعد حکم قصاص. ما الان برای این چه کار میتونیم بکنیم؟ وکیلش فکر میکنم آقای محمد مصطفایی بودن که ایشون هم فرار شدن از ایران.
هیچ کاری نمیشه براش کرد به خاطر جمله خود آقای دکتر موساقانی نشد. چی میگه؟ آزادی باید تبدیل به مطالبه عمومی بشه. این یه معنی داره. آزادی مطالبه عمومی نیست.
فردیه و چون فردیه صدا تفهیم
فردی هم نیست. فردی هم نیست. مطالبه یه اصلا مطالبه نیست. ببینید شما اینجوری در نظر بگیرید، الان بیهجابی در جامعه ایران تبدیل به هنجار شده یا نشده؟
بله.
چرا؟
خاطر اینکه
چجوری تبدیل به هنجار
مطالبه شده؟ مطالبه جمعی داشته
چون تبدیل به مطالبه عمومی شد. یعنی چی؟ تا
تا قبل از حادثه مهسا اینطوری بود که غیرت یعنی چی؟ یعنی مرده حواسش باشه، زنه مثلا موش بیرون نباشه، حالا اگه موتم بیرون هستش مثلا تنت بیرون نباشه، یه کسی نگات نکنه، غیرت این بود دیگه. بعد از حادثه این مهسا چی تغییر پیدا کرد؟ بعد از قضیه این مهسا، در قضیه این مهسا چیزی که بهش توجه نمی کنن نقش مردانه، مفهوم غیرت عوض شد. مفهوم غیرت یعنی این که تو روسری تو سرت نکن، من مواظبتم که کسی متعرضت
نشه.
این مطالبه عمومی. حق طلاق برای زنان مطالبه عمومی. بخاطر همین هستش که اینقدر وکالت در طلاق زیاده. متوجه ای؟ آزادی یا مطالبه حقوق شهروندی تبدیل به مطالبه عمومی نشده. اون بازپرسه، ببینید ما معمولا قضیه رو به قول معروف خیلی دارکش میکنیم. همین مثالی که حضرت عالی میفرمایند، میریم سراغ یه مثال خیلی دارکی، دختره رو اینجوری گرفتن فلان کردن بردن. ولی مسئله سر اینه که اون بازپرسه که توی مجتمع قدوسی نشسته وقتی شما رو صدا میزنه، اون بازپرسه که برادر منه، برادر شماست، اون بازپرسه که هم کلاسی من بوده تو دانشگاه هم کلاسی شما بوده، وقتی داره برمیگرده میگه اجالتم برو 2 میلیارد تومن وثیقه بردار بیار، واقعا حسش این نیست که داره حقوق شهروندی نقض میکنه. تویی که داری میری وثیقه رو بیاری، واقعا حست این نیستش که حقوق شهروندیت نقض شده. حقوق شهروندی نه برای تو نه برای اون مطالبه نیست، اصلا مطرح نیست، اصلا موضوعت نیست، اصلا مسئلت نیست. تو کی میفهمی حقوق شهروندی برای مردم مسئله نیست؟ وقتی که آقای روحانی میاد منشور حقوق شهروندی منتشر میکنه، در مورد هر حق شهروندی مینویسه در چارچوب قانون، کسی بلند نمیشه بزنه تو دهن آقای روحانی. خوب دقت بکنید، من خودم کسی بودم به آقای روحانی رأی دادم و ترجیح میدم ریاست جمهوریشو به ریاست جمهوری هر کسی که در جناح مقابل اون باشه. ولی آقای روحانی درست نفهمیدی، حقوق شهروندی اصلا ویژگیش اینه که بلا شرطه، نه در چارچوب قانون. توی داری یه چیزی تعریف میکنی که جلوی تعدیات پارلمان رو بگیری، نه تفویض اختیاری به پارلمان. اصلا قضیه لوس میشه. حقوق شهروندی رو ما وقتی با این معیار میتونیم بفهمیم که در جامعه فهمیده نمیشه، که شهرداری برمیگرده میگه که گذاشتن زباله ساعت 9 شب دم در جزء حقوق شهروندیه، جزء تکالیف شهریه، از حقوق شهروندی نیست. تکالیف زندگی شهری یه چیزه، حق شهروندی یه چیزه دیگه است. آپارتمان نشینی یه تکالیفی داره، راهنمای رانندگی یه تکالیفی داره، من منکر اونام نیستم، اما بین خطوط برانید حقوق شهروندی نیست. یارو داره تو پاچمون میکنه، ما نمیفهمیم. اولا تکلیف رو داره میگه نه حقو، ثانیاً امر شهری رو با شهروندی داره قاطی میکنه. بعد هی خیانت کردن در مورد واژگان ملت، امت، جامعه. یکی از دلایل ماندگاری شادروان حسین منزوی هم همین بود دیگه. یه چیزی در ادبیات فارسی کشف کرد که جالب بود، میگه که ما چند سال چند صده شعر شاعر عاشقانه داریم، ما 1000 سال شعر عاشقانه، تو یه شعر عاشقانه 1000 سال شعر عاشقانه داری، تو شعر عاشقانه اسم زن نمیاد، یعنی لغت زن در شعر عاشقانه نداری، لغت زن. بعد یه دفعه مثلا آمدانه این کار میکنه، زنی که حادثه وارانک ردای شعله به تن دارد، فرو نیامده خود پیداست که قصد خرمن من دارد. و وقتی برمیگردم که زنی چنان که توی آنک شکوه و روح دگر بخشد بان تصور دیرینه که دل زمانی زن دارد، هی زن زن داره میکنه، منظور داره میگه هزار سال چرا عاشقانه داشتی جرأت نکردی بگی
زن.
150 ساله موومنت مشروطه داشتی جرأت نمیکنی برگردی بگی حقوق فردی شهروندی، باز دوباره باید بگی حقوق ملت، باید برگردی بگی حقوق عمومی، باید برگردی بگی بیت المال، باید برگردی بگی حق الناس. چه مرضی با فرد تو چه مشکلی داری؟ اون چیزی که واقعیت داره در عالم هستی به قول یارو میوم تبی، در عالم خارج که ملت وجود نداره، که در عالم خارج که امت وجود نداره، که در عالم خارج که جامعه وجود نداره، در عالم خارج منم توی اون بچه بدون شناسنامه سیستانیه، اون بابک زنجانیه که بدون محاکمه زندان بوده، اون عرضم به خدمتتون که مشاییه که بدون محاکمه زندان بوده. شماها میفهمید، دقت بکنید، میفهمید که نظام سیاسی فعلا با جامعه تطابق دارد. یعنی چی؟ اون کسی که با حقوق شهروندی مخالفه جامعه است، جامعه حقوق شهروندی رو مطالبه نمی کنه. چرا؟ من مثال برای شما میزنم. چه کسی وقتی همین بابک زنجانی رو گرفتن اعتراض کرد به نقض حقوق شهروندی در مورد بابک زنجانی؟ چرا شما مثال میزنید اون دختر خانومی رو که گرفتن بردن دو ماه به زور ازش اعتراف گرفتن، میگید که اون نقض حقوق شهروندیه، ولی بابک زنجانی رو که چند سال در بازداشت موقت بود بدون تفهیم اتهام برای او حق قائل نیست؟ چرا اگر میر حسین موسوی بره حصر امر اجتماعیه، ولی اگر مشایی بره زندان بدون محاکمه عادلانه امر اجتماعی نیست؟ چرا اگر هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت بشه برای انتخابات ریاست جمهوری مسئله است، ولی محمود احمدی نژاد اگر رد صلاحیت بشه مسئله نیست؟ حق بر انتخاب کردن و حق بر انتخاب شدن، حقه برای کی؟ حقه برای همه، حقه برای هاشمی، حقه برای میرحسین موسوی، حقه برای احمدی نژاد هم. چرا اگر این نقد در مورد آقای هاشمی نقض بشه مسئله است، در مورد احمدی نژاد نقض بشه مسئله نیست؟ چرا محاکمه عادلانه اگر در مورد اون دختر رعایت نشه مسئله است، در مورد بابک زنجانی رعایت نشه مسئله نیست؟
میشه گفت که مثلا ادعای حق خودش نسبیه و به امور سیاسی مثلا بستگی داره؟ مثلا همونجوری که فرمودیم توی انگلستان، فرمودیم که پارلمان میگه که من باید، نظریه میگه که من باید از حق مردم در مقابل چیزی پارلمان دفاع کنم، ولی خب تو همونجا مثلا میبینید توی مسائلی مثلا حالا یا اساتید دانشگاه دانشگاه بخوام مثلا این نظری مثلا راجع به هولوکاست بدن یا چیز سیاسی به حرف بزنم به شدت برخورد میشه. آیا میشه گفت این نسبیه کلا؟
نه نمیشه گفت ببینید اینجوری میشه گفت
نسبی برخورد میکنه؟
عرض میکنه این مثالی که میزنم خیلی مهمه، بعضی از زیرش در میرن ولی من جواب روشن بهش میدم. ببین من توی یه مناظره ای از یه نفری شنیدم، خیلی جمله درستی بود، یاد گرفتم ازش. گفتم من نرم میپرسم، کیس جوابم میدی. یعنی چی؟ من اگر دلسوز شما باشم به شما برمیگردم میگم خواهرم، برادرم، بعد از هر وعده غذایی به خصوص بعد از شام مسواک بزن، نخ دندونم بکش. آیا کسی نداریم که هر شب مسواک بزنه، نخ دندون بکشه و دندوناش هم خراب شده باشه؟ آیا کسی نداریم مسواک نزنه، نخ دندون نکشه و دندوناش هم سالم باشه؟ در این توصیه‌ای که من دارم میکنم تأثیر داره، چون من دارم نرم رو میگم. اون آدمی که مسواک نمیزنه و دندوناش خراب نمیشه کیسه. من وقتی به شما برمیگردم میگم کمربند ایمنی تو ببند، یعنی هر کسی کمربند ایمنیشو نبنده تصادف میکنه؟
نه،
نرم بستن کمربند. مقوله هولوکاست در غرب یک کیس اشتباه. متوجه این سنسیتیویتی که در مورد هولوکاست ایجاد شده، برساخت شده و اینکه افراد در موردش حق آزادی بیان ندارند، این یک کیس اتفاقا نقض حقوق شهروندیه، در به خصوص در کشورهای اروپایی، که البته یه نکته ای داره، من اون نکته رو توضیح خواهم داد. ولی چند تا مقوله میتونی مثل هولوکاست مثال بزنی؟
الان حمایت از فلسطین هم جز بشون؟
نه خب
انگلستان هم تو
آمریکا؟ الان توی انگلستان نه خب
برخورتی که پلیس میگرد با دانشجو
باشه
چرا مثلا تو
باشه تو... الان شما نگاه بکنید موومنت حمایت از حقوق فلسطین و شناسایی کشور فلسطین در کجا شروع شد؟ از آمریکا شروع شد، بعد آمد تو اسپانیا به شدت طرفدار داره. ببینید غرب یه امکانی داره که ما نداریم، خیلی نکته مهمه،
شفافیت اطلاعات،
امکان تغییر. شما میدونید ایالات متحده امریکا تا دهه 60 میلادی نظام آپارتاید داشته. ایالات متحده این ظرفیت رو داره که تا دهه 60 نظام آپارتاید داشته باشه، در قرن جدید رئیس جمهور سیاه پوست داشته باشه. ما نداریم این ظرفیت رو، ما این ظرفیت تغییر رو نداریم. چه خوبش چه بدش ها، در جنگ جهانی دوم ایالات متحده امریکا، رئیس جمهور ایالات متحده مخالف ورود ایالات متحده به جنگ بود به خاطر جمعیت جرمن تباری که در امریکا زندگی میکردن و مخالف مهاجرت یهودی ها به امریکا بود. باز دوباره یه موومنتی اتفاق افتاد، یهودی ها درش دست بالا رو گرفتن. بعد شما میبینی باز دوباره نسبت رابطه یهودی ها با دولت ایالات متحده در حال تغییره. ما این ظرفیت تغییر رو در جامعهمون نداریم.
آزادیشون رو
میشناسن و براش مبارزه میکنن، براش مبارزه میکنن.
ولی اینجا چون شناخته نمیشه همیشه به
آره، ولی نکته اینه، نکته سر اینه، من میگم که ببینید ما برمیگردیم میگیم که آقا در غرب هم آزادی یه مفهوم سیاسیه. چرا مثلا اسرائیل، مثلا قضیه فلسطین، دیگه چی؟ دیگه مثال برام بزنی؟ که مثلا تو تو انگلیس نقض حقوق شهروندی کجا نرمه؟
یه مقدار چیز رنگ پوستا و اینا معمولا با دیگه درگیری که دارن، مثلا سیاه پوستا یا حالا پلیس مثلا آمالی که بیدن نسبت به سیاه پوستا شاید برخورد خشن تری
بشه. من اگر برم از خراسان جنوبی یه جمعیتی رو بردارم بیارم توی تهران، سیاه پوست که نیستم، فارسی هم حرف میزنم، احتمال اینکه حقوقشون نقض بشه بگیرن بزننشون بیشتره یا این یارو رو تو بریتانیا بگیرن بزنن؟ نه همه جا نه، من میخوام بگم نقض حقوق بیگانگان و بیگان ستیزی توی جامعه ایران به شدت بیشتر از، اصلا قابل مقایسه نیستش با بریتانیا، با عرضم به خدمتون ایالات متحده امریکا. شما نرم پیدا نمی کنید. تش میخوام اینو بگم، این که نقض حقوق شهروندی چی باشه؟
نرم
باشه، عادی باشه.
آخه اصلا درکی ندارم استاد.
توی چی؟
توی همین مفهوم حقوق شهروندی.
ما نداریم. ببین من حرفم سرت چیه؟ بعضی وقتا استدلال اینجوری میشه که بله ما چیزی نداریم، ما درکی ازش نداریم. غربی هم ازش درکی ندارن، غربی هم ادا دارن در میارن.
خب
من میگم غربی ها، بله شما میتوانید موارد نقض سیستماتیک پیدا بکنید مثل قضیه هولوکاست که شما حرف میزنی میزنن تو دهنت، ولی میگم غیر از این چند تا نمونه دیگه اینجوری میتونی پیدا بکنی. من تو جامعه ایران میتونم شروع بکنم از صبح تا شب برای شما کیس بگم. تو غرب اینجوریه؟ نه تو غرب اینجوری، واقعا تو غرب اینجوری
مثلا تک تک واقعا خودمون
کیسیم
که
موقع شهروندی
واقعا داره
نقض
میشه
و اصلا هیچ کاری
هم
نمیتونیم و اصلا نمیدونیم هم که یه همچین نقض شهروندی داریم.
نه اصلا
چون
باستا به خوبی تو جامعه نداره تفاوت شده دیگه. آخرش مثلا میگه آخرش میخواد بهش شکنجه، آخرش میخواد تعرض،
نه
اصلا
سکوت
میکنه. یا اهمیت نداره فقط
با یه سری،
نه اصلا به مرحله خدآگاهی نسبت بهش نرسیدی. این بچه من 25 سال سیگار میکشه، روز دو تا پاکت سیگار میکشه. من هیچ تصوری از این که سیگار نکشیدن چه حالی داره نداشتم. یعنی میخوام برگردم بگم این جامعه 200 ساله داره این سیگاره رو میکشه، اصلا تصوری از مفهوم حقوق شهروندی
نداره،
مطالبه ای از حقوق شهروندی نداره.
مثلا در مورد باکستان جانی که میگیم ما صدا در نمیاد، برای اینکه یه سری چیزی رو ایجاد کنم، مثلا میگه طرف خلاص کرده فلان، یک اخبار کذبی رو میان جامعه میندازن و طرف میگه خب نه این اختلاس کرده، مال بیت المال رو برده و تمام.
نه هر حق بشه که نه میشه دیدگاه عوامانه.
دارم عوامو میگم دیگه.
عوام چیه؟ من دارم میگم همه حقوقی هم همینو میگن. الان من یه سوالی از شما پرسم. فرض بفرمایید ما تبانی کردیم برای کودتا علیه نظام جمهوری اسلامی، درسته؟ جرم علیه امنیت تبانش هم داریم، میخوایم کودتا بکنیم. چجوری میتوانیم ما به این اجماع میرسیم که بعد از کودتا هیچ کدوم از کسانی رو که در قدرت بودن محاکمه نکنیم، رای بگیریم بین خودم؟ در بهترین حالتش محاکمشون میکنیم. خب شما میخواید بدونید جمهوری اسلامی چرا میمونه؟ دقیقا به خاطر اینکه اینی که میگیم محاکمشون میکنیم در بهترین حالت، جمله امامه. وقتی یه سری رو اعدام کردن اول انقلاب، امام برگشت گفت اینا رو که بعدم روز اول اعدام میکردن، حالا یه محاکمه ای هم کردن بعدم اعدام کردن، شما به چی شاکید؟ چرا میخندی؟ اگر چنج رژیمی هم اتفاق بیفته که همون اتفاقه، دوباره میفته. یعنی ببینید دقت داشته باشید، حتی چنج رژیم هم به سقوط جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد، چون همون ارزش‌ها ادامه پیدا میکنه. خب چون اگر انقلابی اتفاق بیفته، انقلاب مطالبهش آزادی
نیست.
آزادی چه اقتضایی داره؟ آزادی همون اقتضایی داره که مصدق، حالا اینا رو میگم فکر نکنید من مصدقی اما، ولی این حرف درستی. آزادی یعنی همون جمله‌ای که مصدق میگه آقا قوام، ببینید مردم ریختن تو خیابون کشته شدن که قوام بیفته مصدق بیاد نخست وزیر بشه. نخست وزیر که شد برگشت گفت آقا این یارو نخست وزیر بوده و اختیارات سیاسی داشته و شما این مجلس نمیتوانی تصمیم سیاسی فردی بگیری. اینی که شما اومدی گفتی اموال این مصادره، این حرف چرتیه. طرفدارای مصدق برگشتن گفتن که ما باید محاکمه بکنیم سربازان و افسرانی رو که به سمت مردم آتش گشودن. مصدق گفت نمیتوانیم محاکمه بکنیم، دولت قانونی بهشون دستور داده شلیک بکنه. درسته میکنی این کارو؟ نمی‌کنی. به خاطر همینم هستش که حوادث 1331 و 32 در این مملکت تکرار میشه. به خاطر همینه که حوادث 57 در این مملکت تکرار میشه به خاطر اینکه آزادی عمومی مطالبه مردم نیست. آزادی عمومی، آزادی مال منه، مال توه. آزادی مال اون فرمانده نیروهای مسلحی است، مال اون فرمانده بسیجیه، مال اون آدمیه که رانت دولتی داره و وقتی چنج رژیمی اتفاق میافته حقوق شهروندیش در مورد حفظ مالکیت حفظ میشه. میکنی این کارو؟ به خدا اگر بکنی.
اولش خیلی سخت بود، ولی بعدش به این نتیجه رسیدم که باید احترام باید باشی برای حقوق، حالا از هر طریق اون مالو به دست آوردی که آورده در مالکیت مونه.
ببینید شما اینجوری در نظر بگیرید، زمانی که شما اومدید برگشتید گفتید که آقا انقلاب اصلاح اجتماعی موومنت هر چی که هستش، من یک چیز رو تضمین میکنم،
همه حقوق
شما چی؟ حقوق شهر من تضمین میکنم، حقوق شهروندی، حق بر انتخاب کردن و حق بر انتخاب شدن. یعنی چی؟ یعنی من میگم که آقا شما میخواید مجلس نماینده انتخاب بکنید، چه کسی را انتخاب بکنید؟ هر کی دلت خواهد کی میتونه انتخاب بشه؟ هر کی دوست داره. درسته؟ از همین جهت هم هستش که شما میبینید در ایالات متحده امریکا ترامپی که داشته توی دادگاه محاکمه میشده میاد چون آزادی مطالبه عمومیه. و آزادی یعنی چی؟ آزادی یعنی برخورداری از حقوق
شهروند.
درست شد. دو تا جمله دیگه بگم و عرضم تمام. مسئله اول، حقوق بشر چیه؟ حقوق بشر میگه حقوقی که به افراد تعلق میگیره حتی صرف نظر از تابعیتش. پس رعایت موازین حقوق بشر در جامعه‌ای که حقوق شهروندی رو رعایت نمی‌کنه متصور نیست. یعنی شما دقت بکنید، یه جامعه‌ای هست، یه حقوق شهروندی رو داره پروتکت می‌کنه برای افراد جامعه‌اش، بعد میگن این حقوق در مورد یه سری افراد رعایت نمیشه، اونها رو چجوری حفظ کنیم؟ با حقوق بشر. خب تو که این بر حقوق شهروندی رو رعایت نمی کنی، قطعا اصلا نیازی به حقوق شهروندی، به حقوق بشر احساس نخواهی کرد. پس بنابراین بهترین راه توسعه حقوق بیگانگان چیه؟ توسعه حقوق بشر. اگر میخوای به حقوق بیگانگان احترام گذاشته بشه، اولین کاری که باید بکنی چیه؟ احترام به حقوق اطفال. درست شد. نکته دوم، من از اتون یه خواهشی دارم. هفته دیگه همین پنج تا ماده رو خونده باشید، آرایتون رو انتخاب کرده باشید که هفته آینده راجبش صحبت کنیم، این هفته فرصت نشد، و هم برید فصل حقوق ملت رو بخونید، قانون اساسی با این دید بخونید که این یک سری حقوق غیر قابل و بعد برید کلیپس‌های بین‌المللی رو ببینید. ببینید این امر غیر قابل اثبات، غیر قابل اعراض، غیر قابل واگذاری رو شما در جای دیگه هم پیدا می‌کنید یا نمی‌کنید؟ نه خیلی، در یک جاهای پرتنشی شما پیدا می‌کنید. دیوان بین‌المللی دادگستری یه چیزی میگه. ما معمولا تصور ما اینه که دیوان وارد حقوق بشر نمیشه. و واقعا هم صحبت در مورد حقوق بشر نکرده، ولی بهترین تبیین حقوق بشری که من در دیوان میدم. رأی دیوان حائل رو خوندید؟ توی رأی دیوان حائل یه نظریه مشورتیه که به نظر من وضعیت فعلی فلسطین هم تحت تاثیر اون رأی. من واقعا معتقدم آرای دیوان جریان سازه. از دیوان پرسیدم
گفتن اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین دیوار کشیده. این کارش قانونیه یا غیر قانونیه؟ اسرائیل اومد برداشت گفت ببین داداش، قبل از اینکه ما این دیوار رو بکشیم فلسطینی ها می اومدن توی خاک اسرائیل آدم رو کشتن، وحشیانه اتوبوس رو تیش می زدن، زنی که توی اسرائیل اتوبوس بود رو چاقو می زدن، ماشین منفجر می کردن، عملیات تروریستی می کردن. از وقتی که ما این دیوار رو کشیدیم تموم شد، اتفاقا نمی رفتیم عملیات تروریستی از بین رفت. دیوار اومد برگشت و یا تو دیوار رو یه نقطه صفر مرزی کشیدی، کسی اصلا نمیتونه بهت بگه چرا برانگیزه این دلت بخواد دیواره، یا دیواره رو آوردی تو کجا کشیدی؟ تو داخل سرزمین های فلسطینی کشیدی. بعد دیوان اونجا دو تا جمله رو که اگر میخوای سرکوب خبری رو ببینی بعد ببینی که این دو تا جمله رأی دیوان اصلا یه در رو مرد گفته شده. دیوان برگشت گفت روی جمله تو وقت مناسبات رو با بشر رو اولی حق شهروندی چیه؟ در حیات نماز. دیوان گفت اشغالگر در سرزمین اشغالی حق حیات ندارد. در مناسبات و مخاصمات مسلحانه و حقوق بشر گفت اشغالگر در سرزمین اشغالی حق حیات بعد یه جمعه دیدیم آن رو گفت مردمان سرزمین های اشغالی از یک حق غیر قابل سلب، غیر قابل اعراض، غیر قابل واگذاری بقا در سرزمین اشغالی و مبارزه مسلحانه با اشغالی هم برداریم.
نه
اصلا بیش از این، این که تو مسلحانه به جنگی جز حقوق بشره
در
مقابل اشغالگر. دقت بکنید، اینی که تو اسلحه برداری با این یارو بجنگی جزء چیه؟ جزء حقوق بشر. آثاری در پی داره، اثرش چیه؟ اگر من در مقام اعمال حق بشری هستم مجرم هستم یا نیستم؟ مجرم نیستم. پس اگر من در یک مبارزه مسلحانه در سرزمین اشغالی زدم یه اسرائیلی رو کشتم و شما من رو گرفتید، محاکمه عادلانه من نقض حقوق بشره، چون من مجرم نیستم که تو بخوای من رو محاکمه بکنی، من اسیر جنگی. الان تماس داره روی چی اصرار میکنه؟ چرا میگه اسرای منو آزاد کنیم؟ چرا بی بی سی برمیگرده میگه مبادله زندانیان؟ تماس میگه اسرا چرا؟ چون من میگردم میگه که آقا من در این سرزمین از این حق غیر قابل اعراض، غیر قابل اثبات، غیر قابل واگذاری و حضور بقا و مبارزه مسلحانه برخوردارم. اگر این حقم را اعمال کردم و من را گرفتی، من اسیر جنگی هم، من مجرم نیستم، من حتی متهم هم نیستم. پس اینی که تو محاکمه عادلانه ای من رو تضمین بکنی، اینی که برای من وکیل بگیری، نقض حقوق بشر. ببینید با این دید ببینید چه حقوق غیر قابل اعراض، غیر قابل اسقاط، غیر قابل واگذاری پیدا میکنه. و اگر کسی بخواد اون وقت میتونه دامنه حقوق شهروندی رو در نظام های حقوقی مختلف مقایسه کنه که دامنه حقوق شهروندی از یک کشوری به یک کشور دیگه کلن آگاهی و دانایی به شدت افسردگی آره. یه خاطره خدمت شما بگم و عرضم تمام. این که میگم دانایی افسردگی آره، ما یه همکاری داشتیم در یک مجموعه، کارش کار حراست بود، میخواستیم یه نرم افزاری بخریم
این اصرار داشت که ما این نرم افزار رو باید بریم کورش رو بگیریم و انحصاری هم مال ما باشه، نویسنده نرم افزار هم اجازه نداشته باشه اینو در اختیار دیگران قرار بده. ما هرچی بهش میگفتیم آقا نمیشه، میگفت نه امنیت داده ها افتضاح داره که مثلا. خلاصه ما با یه مصیبتی یارو رو قانع کردیم این نرم افزار رو به زور و تهدید و فشار و قربونت برم و فدات بشم و اینقدر بهت پول میدیم و اینو خریدیم کره نرم افزار. یه مدتی بعدش یه کلاس مدیریت پروژه برای ما در شرکت گذاشته بودم. توی اون کلاس این مدرسی که اونجا داشت درس میداد راجع به رعایت حقوق مالکیت معنوی در پروژه ها صحبت کرد. یه مثلا نیم ساعتی کلاسش هم راجع به این داشت. اومدیم تو برک کلاس، کلاس هم خارج از تهران یه جای گاسفایی برگزار شد. من دیدم این همکار ما که آدم حراستی خیلی چیزی اومدی به حل پنجره برسی به یه سیگاری روشن کردی، سیگاری هم نه هیچ سیگاری هم داری میکشه پنیشون بشون آقای فلانی چی شده؟ ما چه زور میده حقه این صاحب نرم افزار این تازه آگاهی معمولا افزاری آقای معمولا تکانده هم ولی این یه حس یقظه ایه، یعنی مثل وقتی که آدم خواب میکنه و اونجا متوجه میشه که فقط قربانی نقض حقوق شهروندی نیست، عامل نقض حقوق شهروندی هست.
خسته نباشید.